أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامقی سولات الاضالیل. با لطف خداوند امروز نامه 45 نهج البلاغه رو آغاز میکنیم. این نامه طولانی است، در جلسات متعددی باید خونده بشه. امروز جلسه اول. و من کتاب الله علیه السلام الی عثمان بن حنیف الانصاری، نامی حضرت است به عثمان ابن حنیف انصاری و کان عامله علی البصره. کارگزار حضرت بود، کارگزار، استاندار، نماینده. عامل اینطور معنا می شود. نماینده حضرت بود در بصره. وقد بلغه او به حضرت علی علیه السلام خبر رسید انه دعی الی ولیمه قوم من اهلها، که عثمان ابن حنیف دعوت شده به یک مهمانی از اهل بصره. خب فمذا الیها، رفته از بین مهمانی. مقدمتا بگیم عثمان ابن حنیف انصاری بسیار مرد پاک و درست و خوبی بوده، از صحابی پیغمبر صلوات الله علیه و آله بوده، در رکاب پیغمبر جنگیده، در جنگ احد شرکت داشته، از شرطت الخمیس بوده. شرطت الخمیس، خمیس لشکر پنج قسمتی بوده، میمنه داشته، میسره داشته، مقدمه داشته، بعد ساق داشته و قلب، پنج قسمتی بهش بودن خمیس. اینا شورتت الخمیس بودن، به پیشمرگان لشکر بودن. اینا تعهد بسته بودن که همیشه آماده رزم باشن، تا جان دارن پای عقیدهشون بیستند. شرطت الخمیس رو تعدادش از 40 نفر به بالا گفتن و قدر متیقنش مقداد از این افراد بوده، عمار هم، یاسر، جابر بن عبدالله انصاری و یکی از این افرادی که از شرطت الخمیس بوده همین عثمان ابن حنیف انصاری است. خب حضرت او رو والی بصره می کند. طلحه و زبیر وقتی که به بصره حمله کردن، میخوام از پاکی این مرد بگم، مقابل اینها ایستاد، دیدن نمیتونن وارد بشن، گفتن نه ما جنگی نداریم، ما میخوام بیام اینجا حرف بزنیم. که عثمان ابن حنیف قرارداد با اونا بست که وارد بشوید و تا علی علیه السلام نیامده اقدامی نکنید، ببینیم چه میشه کرد. اونا وارد شدن ولی پای عهدشون نایستادند و جنگیدن و همین عثمان ابن حنیف رو گرفتن، تک تک موهای صورتشو حتی بلکاشو کندند. که وقتی علی علیه السلام دیدش به این وضعیت گریه کرد و گفت اللهم انک تعلم انهم اجترعوا علیک و استحلوا محرماتک، خدایا تو که میدونی اینا جرأت به خرج دادن علیه تو، حرام ها رو حلال کردن. اللهم قتل هم به من قتل و من شیعتی، خدا اونا رو بکش، شیعان من رو کشتن. و عجل لهم النقمه به ما سنعو به خلیفتی، خدایا به سرعت انتقام بگیر به خاطر این کاری که با نماینده من کردن. خب حالا نامه رو آغاز میکنیم. اما بعد ابن حنیف، اما بعد ای پسر حنیف، قد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره، خبر به من رسیده است که مردی از جوانان اهل البصره. این تعبیر جوان این معنا که خامی کرده، اون که تو رو دعوت کرده جوان بوده، بی تجربه بوده، خام بوده است. یک شخصی از اهل البصره که جوانی کرده، دعا که اعلام ادبتن، تو را به مهمانی دعوت کرده است. خب او اگه تجربه می داشت، اگر او خامی و جهالت نمی کرد، خب باید بدوند بابا مسئولین حضرت علی علیه السلام بکنه، باید نمکگیر کرد، جاهایی ببرد که میهمانی اشرافی دعوتشون کنند. و حساسیت علی علیه السلام رو نشون میده که چقدر حساسه. اون زمان ارتباطات به اون سختی خبر به علی رسیده که این نمایندهش اینطور میهمانی رفته است. خود حضرت در نامی 53 دارد: ثم تفقد اعمالهم، مال کشتر، اعمال مسئولین رو نکته سنجی کن و اثر اون من اهل صدق بل وفا علیه، جاسوسانی که صادق و وفادار باشن بر اونها بگمار. فان تعاهده که فسر لامورهم، اینی که از اسرار اونها بخواید سر در بیاری، حدوتون لهم الا استعمال امانه و رفق به رعیه، این موجب می شود که اون شغلشون رو درست به کار ببرند، امانت شغلی داشته باشند و موجب می شود که مردمدار باشند. پس بنابراین اگر جاسوسی حضرت می گذارد بر مسئولین می گذارد، اونم نه به اموری که ربطی ندارد به مردم و به مسئله شغلشون، فقط جاسوس می گذارد از این دو مورد رو بررسی کند، آیا با مردم خوب هستن، مردم دارن یا نه، آیا وظایف شغلشون رو درست انجام میدن یا نه. یه بحثش کاری ندارد، اینجوری نیست که هم هر جا بگردیم جاسوس باشد خبرکشی بکنن. خب یک نفر خامی کرده بود، دعوتت کرده، فأسرعت الیها، به سرعت رفته ای به اون مهمانی، تو ستقتاب لکل الوان. خب الوان یعنی رنگارنگ متنوع، تو ستقتاب از باب استفعال است، درخواست شده برای تو غذاهای متنوع طیب و گوارا، و تنقل الیکل جفان، منتقل می شده هی به سوی شما پشقاب ها و ظرف های غذا. خب ببینید مهمانی رفتن یه قواعدی دارد، یک شرایطی دارد، عموم مردم باید این شرایط رو رعایت کنند، اما مسئولین یک وظایف خاصی دارند بیشتر از عموم مردم. مهمانی نباید برای ریا باشد، مهمانی نباید برای طرف زحمت درست کند. حضرت رسول فرمود به ابوذر که ات ام تعامک من توه بوف الله، غذات رو به کسی بده، کسی رو دعوت کن، غذات رو به کسی بده که به خاطر خدا دوستش داری، و کل تعام من یحب کف الله، غذای کسی رو بخور و به میهمانیش برو که تو رو به خاطر خدا دوست دارد. خب یا این چند تا روایت مناسب بس بگیم. ابوسعید خدری غذایی آماده کرده بود، حضرت رسول و چند نفر از اصحاب را دعوت کرد، یکی از حاضرین از این اصحاب که آمد غذا نمیخورد، میگفت من روزم. حضرت فرمود تکلف لک اخوک، این برادر شما زحمت کشیده برای شما، و صنع طعاما، غذا پخته، غذا آماده کرده، فتحم مصرف کن بخور، و صوم یوما مکانه، یه روز دیگر رو به جای امروز روزه بگیر. خب و این روایت رو هم ببینید، حارث اعور آمده نزد علی علیه السلام میگوید احب ان تکرمنی و ان تأکل عندی، من دوست دارم آقا مهمانی ما بیایید، من خوشحال میشم با هم غذا بشویم. حضرت فرمود شرط دارد ها، الا ان لا تتکلف لی شیئا، به زحمت نیفتی. بعد حضرت وارد شد و این حارث هم که نان همینجور گذاشت جلو، هیچی دیگه زحمت به حساب نکشید. بعد خودش هم دید که بابا هیچی جوری شده، حضرت دعوت کرده یک ذره نان فقط جلوش گذاشته. حارث گفت معی دراهم، من پول با هم هست، درهم دارم، حالا برم چیزی بگیرم. فین اذن تلی اشترای طولک شیئن غیرا، اگر اجازه بدید من چیزی بخرم. حضرت فرمود حاضری به ما فی بیت، پول اگه داری پس اینم در خانه هست، هر چی در خانه داری بیار. خب پولم تو خانه بود، من برای یک چیز بخرم. در هر صورت باید اون مهمانی که انسان میره زحمت درست نکند، مهمانی که میره ریایی نباشد به خاطر خدا این اطعام ها باشد. ولی مسئولی نه، فراتر از این حرف هاست، فراتر از این حرف هاست. و ما زنن تو انکه تو جیب و الى تعام قومن، که بعد میرسیم مسئولین چه کند. گمان نمی کردم تو اجابت کنی به قضای قومی که آئل هم مجبوب، که محتاجان آنان محتاج اون قوم دور رانده شدند و غنی هم مدعو اقنیاشون دعوت شدند. ما اینجوری گمان نمی کردیم. این مهمانی اشرافی که فقرا راه ندن اغنیا رو دعوت بکنن چه مهمانی است؟ بازم بگیم نمونه های عدی پسر حاتم، حاتم تایی اون قد با سخاوت، عدی مهمانی به پا کرد پسرش را که جوان بود دم در گذاشت. گفت قم بالباب، دم در بیست، فمنع من لا تعرفه، کسی رو که نمیشناسی راه ندن، و اذن لمن تعرفو، کسی که میشناسی را بده اجازه ورود بده. نوی حاتم به پدرش گفت نه من این کارا نمی کنم. چرا؟ چون اول شیء ولیته من امر دنیا، اول چیزی که به من مسئولیت داری داده ای من قوم من الطعام، که من یک عده از خوردن جلو بگیر باشم، من این رو قبول نمی کنم. و در هر صورت مهمانی ریایی خیلی وحشتناک است. حضرت رسول فرمود من اتمت آمن ریاءن و سمعه، طرف اطعام میکند برای ریا، برای سمعه که این خبرش بپیچد و مردم بشنوند. اتعم الله مثله من سدید جهنم، خدا غذای جهنمی بهش میدهد و این غذا و جهر داری که اتعام، این غذایی که میدهد خدا، نارن فی بطنه، آتش در شکم او هست، حتی یقضا بین الناس، تایی که قضاوت بشه بین مردم. خب آقای عثمان ابن حنیف، ما گمان نمی کردیم به مهمانی اشرافی بری که فقط پولدارا دعوت شدن. فنظر، خوب دقیق باش، الا ما تقزمه، بر آنچه که گوشه در دندان بران می نهیم. این غذای مؤدبان رو خوردن، دهنشون رو که پر نمی کنن، با گوشه دندان می خورن، با بعضی از دهن می خورن. فنظر الا ما تقزمه، شما به اون غذایی که میخوری خب دهنم پر نمیشه، با قسمتی کمی از دهن غذا خورده میشه، بعد نگاه کن من هاذر مغزم، از این غذاهایی که سفره که انداخته شده. فمشتبه علیک علمو، اون موردی که مشتبه بود علمش، خلفز حضورش منداز. غذایی که انسان میخورد مسئولین میخوان بخورد، مشتبه نباید باشد. و ما ایقن تبتی به وجوهی فنل منه، و آنچه که یقین کردی که طیب است وجوهی از هر جهت، حالا مصرف کن، تناول کن از آن. پس اینه که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام میتونی نیست، مسئول باید یقین کند حلال است، نه از یک جهت، از تمام جهات، از تمام جهات. بله عموم مردم، بله اونها کلش این لکه حلال. افرادی هم که میخوان طریقتی عمل کنه، اونم باید همینجور باشند. ما ایغن تبتی به وجوهی و نلمه، ولی عموم مردم اونا براشون ساده گرفته شده است. در حکمت 45 دارد. بله حالا قبلش بگیم، ببینید این مسئول وقتی میره اون غذا رو میخورد، یکی از جهاتی که باید نگاه کند این که علایان برای چی دعوتش کردن، نکنه میخوان نمک گیرش کنند، نکنه میخوان ورودی باشد برای مراحل بعدی ازش سوء استفاده کنند. لذا باید این احتیاط رو بکند. در خطبه متقین دارد و حزمن فیلین، یکی از صفات متقین اینه که در حالی که لینن نرمن خوش برخوردن، هزم تمام جوانب رو میزنجا، طرف دعوتش کرده خوش اخلاقیم خوش برخوردیم مهربانیم، ولی هست همه به احتمال رازم میزنجیم. اینطوریست که زود وارد بشود انسان برود به اون مهمانی ها یا هر جایی دیگر. ازا در حکمت 45 جلد از زفر و بلحسم، اگر میخواهید شما شکست نخورید پیروز بشید، این اعتماد سنجی بکنید، مراجعه کنید به حکمت 45، بحثای بسیار زیبای اونجا گفته شده است. ولی حزمو به اجالت رای، هر کسی هم نمیتوند اعتماد سنجی کند، باید فکر جوالی داشته باشد، باید همین احتمالات رو بفهمد. مسئولم باید اعتماد سنج باشد، همین اعتمالات رو بسنجد. مولوی شعری دارد، به همین مناسبت بگیم، حزم این باشد که نفری بد تو را چرب و نوش و دامهای این سرا. یکی از مسائلی که باید بسنجن همین است. حزم آن باشد که گویی تخمه ام یا سقیمم خسته این دخمه. گفتم بیا بگو حالم خوب نیست، خسته اصلا ترشم کرده. حزم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند. هست بی حزمی پشیمانی یقین، بشنوین افسانه را در شرح این. خب پس خوب نگاه کن، لقمه ای که میخوری اگر دیدی از هر جهت طیب است از تمام وجود، اون وقت تناول کن. علاوه ان لکل مأموم اماما، بدان که هر مأمومی امامی دارد. یقتدا به، که اقتدایمون امام می شود. و یستدی او به نور علمه، بله، و یقتدی به و یستدی او به نور علمه، اقتدای به امام کند و نور از امام بگیرد. اگر ما می خواهیم بگیم امام من علی علیه السلام است، به لفظ که نمی شود، دو نکته رعایت می شود. اولا اقتدا به اون بشود، حضرت علی جلو، ما پشت سر. دیگر اینکه یک آگاهی های به دست بیاریم، از علم حضرت هم گیرمون بیاد. صرفا این که راحت چه حضرت گفت ما بتواند کنیم، اگر او علمشو نداشته باشیم باز مشکل داریم، یه مقداری از نورشو بگیریم. پس امام باید هم الگو باشد و هم منبع نور باشد، که قرآن هم دارد یوم مند او کل اناسن به امامه. قیامت بشود هر کسی رو ما با امامش دعوت میکنیم. فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک که یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. حواسمون باشد ادهی نامه اعمالشون رو به دست راستشون میدهن. دنبال این مسئله است، کی امام ما باشد؟ هر کسی رو نمیشه عنوان امام و الگو پذیرفت، حواسمون باشه. علی علیه السلام در نهج البلاغه کلمه یعصوب را دو بار استفاده کرده است. یعصوب به معنی از در لغوی به معنی ملکه زنبور عسل است. کرام میفتند بقیه زنبور را دنبالش. این وزن دو کلمه کلن تو عربی بیشتر ندارد، یکی یعصوب است، یکی سبوق است. خیلی رجیب است. سبوق یعنی الگوی بد، یعصوب یعنی الگوی خوب. حضرت می فرماید فقط دنبال ما بیا. هنر اینجاست که از کلمه استفاده کرده که اون نوع خوبش فقط یک مورد دارد. این کلماتی که ما استفاده می کنیم همه جا استفاده می شود. اون دو مورد اینه، یکی خودش و حضرت یعصوب می گیرد، یکی امام زمان را. در حکمت 308 آمده است انا یعصوب المؤمنین فالمالو یعصوب الفجار. آدم های مؤمن دنبال من هم هزینش هم پرداخت میکنه. آدم های دیگر فاجر فاسد، اونها میگن ما پول داشته باشیم بریم، اصلا مهم نیست براشون علی بپسندد یا علی نپسندد. اینه، این خودش یه علمی است، اینو بفهمیم، این نور رو بگیریم. یا در حدیث 1 نهج البلاغه در حکمت ها به حکمت 252 که میرسد، بعد 9 حدیث مشکل می آورد سید رسی، که این حدیث نیازمند به تفسیر است. اینطوری میگوید. حدیث یکش این است: اذا کان ذلک، وقتش که برسد، ورب یعصوب دین بزنه به یعصوب دین، یعنی امام زمان مستقر میشود، و یشتبه اون الهی که ما یشتبه او قضا اون خریف، دور حضرت جمع میشوند، آنگونه که ابر پاییز، ابر پاییز و ابر تابستان در جای دیگر دارد، که یاران من ابر تابستانی باشند. اینها بیباران است، با اندک نسیمی چیه جا به جا میشود. پس بنابراین اگر هم میخواد انسان دنبال علی و امام زمان باشد، نباید چسبیده به زمین باشد، باید سبکبال باشد. هر وقت گفتن آماده، بگو آماده، آماده برای رفتن، آماده برای هجرت. در هر صورت علاوه لکل معموم اماما، بدانید هر معمومی امامی دارد، یخ تجیبه و یستدی و به نور علمه، دو کار بکند، اولو بانوان و الگو انتخاب کند و نور بگیرد، منبع نوره، بفهمده به چه میکند. علاوه این امام کم قدر اکتفا من دنیا به تمره، بدانید امام شما اکتفا کرده از دنیای خودش. در همین جا، در همین جلسه بحث داریم، یکی دنیا هو، یکی دنیا کم. علی دنیایی دارد، بقیه مردم دنیای دیگه دارند، خیلی با هم فرق میکنه. اینجا دنیای خودشو میگه. بدانید که امام شما از دنیای خودش اکتفا کرده به تمره، به دو تکه لباس خودش، زمیر و تمره برمیگرده با علی، و من طعمه به قرصه، و از غذاش به دو دانه نان، این زمیر برمیگرده به علی. علی نان زیاد دارد، علی مهمان سراها دارد، لباس زیاد دارد، برای خودش ولی نیست، دو دانه نان، دو دانه لباس. این دنیای علی است، دنیای علی اینه، با دنیای بقیه فرق میکند، که در همین جلسه خواهیم گفت که تعبیر حضرت چیه، که دنیای بقیه چطوریست، دنیای بقیه چطوریست. اگر ما واقعا به فکر مردمیم، این دنیا دنیای حدیثی خوبه، لذا حضرت داره در همین همچون بلاغه دعا میکند: اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، خدای اول جانمو بگیر قبل از اینکه بقیه اعضا بدن رو مثلا میگیر. دیدی یک عده مدتی کور است، مدتی کر است، مدتی فلج است، بعد میمیرد. حضرت میفرماید نه، دعا میکند خدای اول جانمو، همه امانت است، اول جانمو بگیر. اما تعبیر این است: اول کریمتن تنتزه ها من کرائمی، کریم لا یعکل و یعطی، نمی خورد می دهد. اینا همه رو کریم حساب کرده است، یعنی ما تمام در خدمت مردمی، هیچ برای خودمون نخواستیم. این دنیای علی، دیگه اسمش دنیا نیست، همش بهشته. و خود حضرت در خطبه 149 با نهج البلاغه فیض الاسلام، در آخرین جملاتش، چون آخرین خطبه ایست که حضرت خونده، همون شب شهادتش خونده، جز اواخر سخنان حضرت است، اونجا دارد که انما جاورکم بدنی ایاما، یک چند روزی من بدنم با شما بوده، من اهل اینجا نبودم. و ادامهش دارد: قدن تعرفوننی فردا علی را خواهید شناخت، این دخلو به مکانی وقتی علی نباشد، و قیام غیر مقامی، یکی دیگر مسئولیت بپذیرد، شما میفهمید علی که بود. خب علی از دنیای شماها، از دنیای خودش، دنیای شما که هیچ، از دنیا رو ندارد. اینی تلق رو که ثلاثه، یا دنیا من طور سه طلاقه کردم، راهش اتفیا بر نمی کردن. اون دنیا نه. خب کلی بحث هست که دنیای علی چیست. خیلی زیباست دنیای علی، ولی منظورت بازم نمیخوادش. در جلساتی قبلا به مناسبت ها گفته اینم بگیم، به همین مناسبت. خب حضرت علی علیه السلام از مدینه را افتادن، چون بصره به شورش کشیده میشد، آمدن اونجا جلو شورش رو بگیرند، از جنگ جمل رو جمعش کردن به 6 ساعت. خب از اونجا راهی کوفه خواستن بشن، بعد فرمودن که ببینید، به مردم کوفه گفتن ببینید این لباسی که من قمیص و ردا دو تکه لباس داشتن این رو ببینید لمن غزل اهلی، این بافته خانواده خود من است. بعد یک کیسه دستش بود، فرمودن اینا ببینید این یک سی خوراکیست، اینا من غلتی بالمدینه، من یک کشاورزی در مدینه دارم دستنج خودمه. فإن انا خرجت من عندكم، اگه من از اینجا رفتم از بصره به اکثر مما ترون، بیشتر از این که میبینید، فانا عند الله من الخائنین، من خیانت کردم. این دنیای علیست، امام شما از دنیایی که خودش دارد اکتفا کرده به دو تکه لباس، زیاد تکه زمین به علی برمیگردن، زیاد لباس دارد، دو تکش لباس مال بقیه، اون غذاها مال بقیه. انکم لا تقدرون علی ذلک، بدانید شما قدرت بر این روش زندگی را ندارید. کی میتونه دو دانه نان یک دانه صبح بخوره یک شب؟ نان کوچکی هم هست، نان های عربی فرق میکنه، نه دو دانه لباس داشته باشن. اشاره بینم هست که دو وعده غذا بخورید، دو وعده غذا که بهترین صبح و شب هست، یکی وعده صبح بخورید یکی وعده شب، دو وعده پر انرژی رو صبح بخورید که بعد در تحرکاتی که دارید همش به عضله تبدیل می شود. شب هم یک غذاهای کم کالری بخورید که وقتی بدن در حال خواب میخواد مصرف کنه دوباره از عضله مصرف نکند، مثل این غذایی که تازه خورده شده مصرف کند، و در نتیجه این غذایی که خورده شده همش عضله می شود، ماهیچه می شود، استخوان می شود، چون بعد از غذا خوردن طرف تحرک داره، به مغز فرمان میدهد که این غذا چطور مصرف بشود، چون در تحرک است نشون میده در تحرک مصرف بشود. شب هم غذای کم کالوری که در شب هم انسان علاوه نیاز به تغذیه دارد، این نره باز از عضلات مصرف کند. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، بدانید شما قدرت ندارید در این روش زندگی، ولیکن اعینونی، ولیکن یاری علی کنید، رسمتشو گوش کنید خیلی جالبه، یاری علی کنید به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. ورع ببینید، ورع الوقوف عند شبهه هست، یعنی در مشتبه ها توقف کنید، زرنگ باشید، سرتون کلا نگذارید. الورع او جنه، ورع سپر است، مشتبه وارد مشتبه نشوید ضربه نمیخورید. ببینید کسی رو که میخوان به دام بیندازند دانه جلو روی دام میریزند، اگه انسان احتیاط کند به دام نمیفتد. کلن بی احتیاطی نقطه ضعف ها درشه. ولیکن اینونی به ورعن، اینجا من توصیه میکنم شما به حکمت سه مراجعه کنید، اونجا تحت این اون رو آوردیم که تغییر کن تا تحول ایجاد کنی. اونجا گفتیم چی میشه که انسان آسیب میخورد یا میتونه به دشمنش غلبه کند. ولیکن اینونی به ورعن، شما یاری علی کنید، تو مشتبهات نرید، مواظب باشد، هر جا سیم است سم است، هر جا جا هست چه هست حواسمون باشد، ورع داشته باشید، وجتهاد پرتلاش باشید، عفت پاک دامن باشید، عفت بطن و فرج پاک قضا باشید، و صداد، صداد این کار بدون اشکال، محکم بدون اشکال، ثمره کار شما محکم باشد، نه که کار شما هم روز اول خراب بشود. یاران علی اینطورن، زرنگن، با احتیاطن، نقطه ضعف ندارن، پرکارن، عفیفن از نظر قضا و از نظر شهوات و کارشون بسیار محکم. خب اینا یاران علی هستن. از اون طرف هم دغدغه برسنوندم خوراک و شکم ندارن، دارم یا مشکل چیه؟ مشکل مردم، عموم مردم، یا ازدواج است یا پول است، اینا یار علی نمیتونن باشن. نگاه میکنه مسلمون شیعه هست، کارش نگاه میکنه یک کار لبته، کار واقعا یک کار نازک نون و کلو کم تلاشن، کارشون پایدار نیست، کارشون محکم نیست. اینجوری که نمیشه یار علی بود. یاران علی پرکارن، یاران علی پاکن، یاران علی زرنگن، جود تله قرار نمیگیرن. یاران علی محکم کار، کارشون بسیار ماندگار است و اصلا دغدغه شون وقتی میپرسید بس شکم نیست، دغدغه شون مردم است که بریم به مردم برسید. خب حالا اینا میتونن یار علی باشند، آدم های تماع نمیدونم بیکار و تنبل و ناپاک و اینا که یار علی نمیتونن باشن. ما هم اگر خواستیم در یه جمعی کار کنیم ببینیم اونا برای ما از ما چی میخوان، خدمت مردم میخوان، پاکی میخوان، درستکاری میخوان، خب میفهمیم، خب خوب باید جمع کار بکنیم. اما دیدیم نه، اگه بده بستونایه اونم بیفایده ندارد. اگر خواستید شما بفهمید که دنبال علیست و یار علیست و اهل آخرت، اینا نشانه هاشه، غیر از این اهل دنیا هستن. اهل دنیا کرک بهم یسار و بهم و هم نیام. اهل دنیا دقتی بین میکنن مترجمین و شارین، اهل دنیا اینجورن، اهل آخرت اینجوری نیستن. مثل سوارهایی که میبرندشون به خواب. علی علیه السلام یار میخواهد برای خودش، نمیخواد، میگه پاک باش، درستکار باش، دقدقت مردم باشد، عفیف باش، زرنگ باش. میبینید کنار علی رفتن و دنبال علی رفتن رشد شخصیت انسان است. اما یک عده برای چاپیدن میرن، برای ریاست میرن، رئیسشون هم از اونا بدتر، اینا که هم کنم به رد کارشون. این افرادی که غیر از این باشه بدون اینا اهل دنیا هستن، برایشون برنامه دارند. یک معیار خوبی شد شما جای همکاری کنید که واقعا شخصیتتون پیشرفت کند. بلا اهل دنیا هستید و برایتون برنامه دارن، نردبان ترقی بقیه میشید، حواستون باشه. فبالله ما کنستم من دنیا کم تبرا، به خدا قسم من گنج نکردم از دنیا شما یه قطعه کوچک طلا و نقره. و رد دخلتو من غنائم ها وفرا، من ذخیره نکردم از غنیمت های دنیا مالی را. ولا اعددتو لباری صحبی تمرا، و من برای این لباس پوشیده ام مهیا نکردم یه لباس بیرنگ دیگر. تم خودش یه لباس باز اونم پونه و بیرنگ، هم یکی رو دارم. ولا حستو من ارض ها شبرا، من حیازت نکردم، من جمع نکی تصرف نکردم از زمین این دنیای شماها یک وجب، از دنیای شماها. بله زمین خیلی دارم، آبار و علی چاهای علی هست، همه وقت و شما دنیای خودمه، دنیای خدمت هست، دنیای علی همش مال مردم، همش خدمت مردم، دنیای شما نه، دنیای بقیه مردم فرق میکرد. حالا اینجا حضرت عبارت عجیبی میاره در رابطه با دنیای عموم مردم و لا اخذت منها، من از لا اخذت منه از دنیای شما نگرفتم الا کقوت اتان دبره. خیلی عجیب است این استعارهایی که به کار میبرن، به تشبیهاتی که میآورد. اتان به خر ماده میگوید، دبره خب زخمی شده، شکست خورده در جنگ و از عقب یواش یواش میآید. فکر کنید یک خر ماده به جنگ رفته، شکست خورده، مجروح شده، خب یواش یواش از پشت سر می آید، براش غذا می گذارن، حال غذا خوردن هم ندارد. اینجور تعبیراتی دارد، توضیح بیشتری بدم. ببینید علی علیه السلام بدنش رو مرکب می داند و روحش رو راکب می داند. خب ما به بدنمون بخواهی برسیم مرکب ماست، چجوری باید به این بدنمون برسیم؟ حضرت از بدنش کار میکشد، بدنش پشت سر باشد، رئیس نیست. ایدی برعکسه، بدنشون جلو، بدن رئیس دنبالش میدن. خوب تعبیرش میگن. اذا کانت نفوس و کبارا، اگر شخصیت بزرگ باشد، قد تعبت بی فی اذا کانت نفوس و کبارا، اگر شخصیت بزرگ باشد، قد تعبت فی مراد هل اجسامو، این بدن و جسم خستگی میکشد در خواسته این روح. ما بدنمون داره خستگی میکشه برای شخصیتمون یا نه؟ این بدن رئیسه. حضرت فرمود نه، بدن من یک الاغه، ماده شکست خورده، زخمی شده، از جنگ برگشته، آهسته لخ لخ کن از عقب بیا. در جایی دیگه هم داره این نامه داره که و ایم الله یمینن، من قسم میخورم استثنی فی حکم مشیت الله، البته لطف خداست انشاءالله میگویم، لعروزن نفسی، من ریاضت میدم بدنم را، تهش شمعه ها الالغرس، احساس راحتی کند این بدنم. ببینید این بنه یک مرکب حساب کرده، ریاضت میدهم بدنم را، ریاضتی که توضیح بدم، ریاضت از نظر جسمی میشه چی؟ میشه ورزش. بعد ریاضت روحی میشه تقوا رعایت کردن. ریاضت از روزه و باغ میاد، در باغ جوشش است و جوشش آب است، رویش گیاهان است. اگر انسان ریاضت بدهد به جسم و روحش، تقوا رعایت کند، باغی پیش میآید، رویش و جوششی پیش میآید. این تعبیراتی است که استفاده میشود. من قسم میخورم که بدنم رو، نفسم رو ریاضت میدم، تهی شمعه ها الالغرس، اونقدر که احساس راحتی کند به یک دانه نان. اذا قدر تو بله قدرت علیهم از اوما، اگر بنوان غذا گیرش بیاد. اینجا نیست که هر چی رسید بدم این بدن تعبیلش بگیرم. و تقنع او به الملهم ادوما، و قانع میشود از بس ریاضتش دادم، به نمک بنوان خورش. ببینید مرکب حساب کرده رو، از این دنیا، دنیا شما من گرفتم، مثل قضای اتانه در بره. حالا خود من مشخص کنیم این مرکب رئیس ماست، ما دنبالش داریم بریم، یعنی باید شکست خورده از پشت سر بیاد. اما حیوانات رو باید داشته باشیم. ما روایت از حیوان خانتون اگر لاغر باشه نامردی، بهش برس. به حیوان خانه میرسه ولی به بدنش نمیرسه. این بعدی رو ببینید، تشبیه بعدی رو، ولهیه فی عینی، این دنیای شما به چشم من اوها و اوهم من افست مغره، پستر است از افسه مغره. این هم کلی بحث دارد باشه. افسه چیه؟ مغره یعنی تلخ. اینجا بحثی نیست. این دنیای شما از افسه مغره پایین تر است. ببینید درخت، بعضی درختان بلوط یک سال بلوط میدن، سال دیگه مازو میدن، بلوط نمیدن. افسه یعنی مازو. اما مازو چیه؟ ببینید یه برجستگی های روی درخت بلوط هست، نوع خاصی از بلوط. حشرات موزی میان اینجا رو سوراخ میکنن، میرن داخل این برجستگی تخم ریزی میکنن، این تخم اونجا بزرگ میشود، رشد میکند، از شیره اون درخت میخورد، میوه هم نمیدهد، اونسا شیرهشو خوردن. بعد یک پوسته خشکی به اندازه دو تا فندق کنار این درخت میروید، اینو بهش میگن مازو، تلخ سمی، ایوان بخورد میمیرد. اینو برمیدارن. بعد چه خاصیتی دارد؟ یکی در رنگ رزی استفاده میشود، یکی در دباقی استفاده میشود. حضرت فرمود این دنیای شما مثل مازوست، دنیای شما دارن دیگه، برای زندگی دیگه. دنیا چیه؟ دنیای ما چیه؟ پول است و پست است. خب ببینید این پول و پست از کجاست؟ از قبله. این مال از کجا کی آمده؟ از قبل. این زمین مال حالا نیست، ریاست مال حالا نیست، این مال قبله. این دنیا خب چی شده؟ با این پول و پستشون شیره جان ملت رو خوردند، از ثمر انداختن مردم را. البته یک پوششی داره که موضوع باشد که ننگ هاش رو رنگ کنن، دارندگی برازندگی. اون گندی که زدن سر پوش بگذارند، این موضوع در رنگ استفاده میشه و در دباغی. میگه دنیا شما اینا از این هم بدتر. چرا بدتر؟ برای که موضوع درخت بلوط رو خراب کرد. همین دنیای شما این اموال و این پست ها در شریعت رو تخریب کرد. این یک تشبیه ساده نیست، چقدر هنرمندانه است. غیر علی علیه السلام کی میخواد این تشبیه رو بیاره و مشخص کند؟ زمین فرمود به خدا قسم با تأکیدم میگه در چشم من دنیای شما بستر ضعیفتر است من افسد مقره، از موضوعی تلخ. تلخی برای مردم آورد، اما رنگی رو ننگای خودشون بود. رئیس از پست و مقام میدارم. خب اگر در دنیا در چشم ما کوچک بود، بله ارزش داریم. در حکمت 281 دارد کانلی فیما مزا اخون فیلا در آبادی با ابوذر است. من در گذشته برادر دینی داشتم کانه یو عبده محفی اینی سقر و دنیا بینه. چه بزرگ به چشم من می آمد ابوذر، چون دنیا به چشم او کوچک بود. اگر دنیا یعنی پست و مقامش، اموالش، ملکش، زمینش، سیم و زرش، جاهش اگر در نظر ما کوچک بود، با در نظر علی بزرگ جلوه می کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.